أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. بحث در روابط اعضای خانواده آسمانیمون رسید به حمله چپ شیطان که درباره گناه بود. چند تا نکته درباره گناه عرض کردیم و اساسا مفهوم گناه رو. این بحث دامنه‌داری هستش و به خصوص بحثی رو که جلسه گذشته خدمتون عرض کردیم که انسان در مسیرش به سمت آخرت و حیات ابدیش که یک حرکت جنینی داره در رحم دنیا، اون چیزی که براش خیلی مهم هست این هستش که آسیب نبینه. این خیلی مهمه. سالم ماندن، آسیب ندیدن فوق العاده مهم هست. لا علم که طلب سلامه ولا سلامت که سلامت القلب. وجود مقدس امام باقر علیه السلام فرمود هیچ علمی مثل این نیست که انسان دنبال سلامتی باشه و هیچ سلامتی هم مثل سلامتی دل نیست. باید ببینیم که مریضی های دل رو بشناسیم و ام الامراضش رو بشناسیم و مایه اصلی سلامت و شادی و آرامش دل رو هم بشناسیم و به دنبال این باشیم. تأکیدمون روی سلامتی باشه، روی سالم بودن دل. خب اینو من یه توضیح عرض کنم به خاطر اهمیت خیلی زیادی که داره. شما وقتی میگید سلامتی دل، چون گفتیم قرآن شخصیت انسان رو به دلش و محبوبش میدونه و قیمت هر کس به محبوب دلش هست، به معشوقش هست، به دغدغه ها و آرمان هاش هست، به لذت نهاییش هست. قرآن فقط انسانهایی رو انسان میدونه که دلشون کمال مطلق و بی نهایت رو بخواد، دلشون اسیر معشوقهای محدود و محبوبهای محدود نشه. سلامت دل، خیلی خواهش میکنم به این دقت بکنید، سلامت دل که اگه نباشه انواع بیماری ها، غم ها، قصه ها، استراب ها، دلتنگی ها، ذلت ها، خاری ها، التماس کردن ها، ذلیل شدن ها میاد سراغ انسان، به این هستش که دل با معشوق مناسب خودش پیوند برقرار کنه. ببینید سلامت حس این هستش که بتونه با محسوس خودش ارتباط برقرار بکنه و سلامت مثلا چشم، گوش، لامسه، بویایی شما، ذائقه شما، سلامتش به چیه؟ بتونه با محبوب خودش، با معشوق خودش، با جفتی که مناسب خودش هست بتونه ارتباط برقرار کنه. اگه شما مزه رو تشخیص ندید معلومه سالم نیستید. اگه صدا رو خوب نشنوید سالم نیستید. اگر اشیاء رو خوب نبینید سالم نیستید. این مربوط به حسه. در خیال هم همینطور، شما آدرس ها رو نتونید حفظ کنید، اسامی رو نتونید حفظ بکنید، عدد و ارقام و آدم ها رو، خاطره ها رو، هر چقدر تو این جهت ضعیف باشید معلومه که حس خیال ما ضعیف شده، حافظه ما ضعیف شده، یا روابطی که با دیگران برقرار میکنیم روابط سالمی نباشه، معلومه ما از نظر وهمی ضعیف هستیم. یا اینکه مثلا فرض بفرمایید که مطالعه نتونیم بکنیم، حافظه‌مون کار نکنه، عقلمون به دنبال علم نباشه، خب معلومه بخش عقلیمون خوب کار نمیکنه. ولی اینا هیچ کدوم انسان نیست، اینها شؤونات انسان هست، مراتب انسان هست. بخش اصلی وجود انسان دل انسانه که اگر خدا رو نخواد، اگر خدا رو دوست نداشته باشه، عاشق خدا نباشه، مأنوس به خدا نباشه، به دنبال خدا نباشه، خداجو نباشه، بیشترین هوسش، بیشترین لذتش، بیشترین عشقش الله نباشه، معلومه که مریضه. مثل حسای پایین فرق نمیکنه. وقتی میگه ما حواس مختلف داریم، یکیش حس ظاهری است، خیال، قوای مختلف دیگه، وهم، قوه عقل و قوه فوق عقل. قوه فوق عقل هم مثل قوای پایینی دنبال محبوب خودشه. اگر یک کسی دیدید حواس الله نداره، دلتنگ الله نمیشه، به دنبال الله نیست، انس با الله نداره، اگر فرصت خلوتی با الله براش فراهم میشه فرار میکنه، و اگر نداره دنبال فرصت سازی برای خلوت با الله نیست، خب معلومه که این بخش خوب کار نمیکنه. مثل اینکه یه بچه غذا نخوره هستن، یا غذا رو دوست نداشته باشه، یا برای غذا فعالیتی نکنه، تدابیری نیندیشه، خب معلومه دیگه این حسش سالم نیست. انسان از اون جهت که انسانه، اگر معشوقش الله نباشه، لا اله الا اللهش غلطه، یعنی لا اله الا اللهش کار نمیکنه، چون در مورد انسان میزان سلامتی لا اله الا اللهه. پس اگه یه کسی دلتنگ خدا، الله، آسمون، خانواده آسمانیش نمیشه، معلومه که حتما این بخشهای پایینیش زیاد غذا خوردن و انقدر گردن کلوف شدن، انقدر قلور شدن، انقدر زورگو و ظالم شدن که به بخش فوق عقلانی اجازه خلوت با الله رو نمیدن. و اگر بخش فوق عقلانی بخواد با الله خلوت بکنه، دائما براش دسیسه و توطئه درست میکنن، دائما تحریکش میکنن، دائما سرش رو شلوغ میکنن، دائما حمله بهش میکنن که این فرصت نکنه. میگه نماز میخواد بخونه، طرف با خدا حرف بزنه، از بس قوای پایینی غذا خوردن طرف نمیتونه حضور قلب داشته باشه. نشون میده که تعادل تو این شخص برقرار نیست وقتی نمیتونه با خدا حرف بزنه دو دقیقه. شما فکر کن یه نفر الان اومده با شما حرف بزنه، بعد وقتی میخواد حرف بزنه 20 دفعه حواسش پرت میشه میخواد با شما حرف بزنه. خب این معلومه که اصلا با شما نمیتونه ارتباط برقرار بکنه. توجه کردید؟ میخواد با خدا خلوت بکنه، میخواد دو رکعت نماز با حضور قلب بخونه، میخواد یه نماز شب بخونه، میخواد یه سحری داشته باشه، میخواد یه قرآن داشته باشه. یه حرم بره، میبینید که انقدر قوغا میشه تو دل این که بابا ولش کن، دیر میشه، کار داریم، نمیرسیم، هزار تا معشوقای دیگه، هووهای دیگه سر در میرن تو وجود انسان. همه میگن خب سهم ما چی، سهم ما چی، سهم ما چی. این نشون میده که این شخص در نظام درونیش عادل نبوده، یعنی غذاها رو به اندازه کافی استفاده نکرده، عادلانه تربیت نشده، یا پدر مادر عادلی نداشته، یا محیط عادلی نداشته، یا خودش با خودش ظلم کرده، به عدالت رفتار نکرده، سلامت دل نداره. سلامت دل یعنی اینکه انسان واقعا دلتنگ خدا بشه، واقعا یه خلوتی رو به طلبه با خدا، ارتباط داشته باشه واقعا. چون به قول خود خدا میگه، میگه هر عاشقی، دستای من نگاه کنید، هر عاشقی، حالا عاشق عقلی یا عاشق وهمیه، یا عاشق وهمیه یا عاشق حسیه، و عاشق الله فرق نمیکنه. اگه یه جایی شما عاشق پیدا کردید، عاشق، یکی عاشق سازه، میره با ساز خلوت میکنه، یک کسی عاشق فوتباله، با فوتبال خلوت میکنه، با برنامه‌های فوتبال خلوت میکنه، یک کسی عاشق بسکتبال اون تو اون رشته، یک کسی عاشق آشپزی تو این رشته، یک کسی عاشق یه جنس مخالف با اون دوست داره خلوت بکنه دائما، یک کسی عاشق لباس، عاشق تلاس، عاشق حیوانات با اونا. هر جایی شما عاشقی پیدا بکنید، عاشق به دنبال خلوت است و به قول حافظ به دنبال جای خالی میگرده، جای خالی. خب اگه انسان در مورد الله به این حس نیفتاده باشه، یعنی نخواد فرار کنه، حسش با دیگران اینجوری نباشه. ببین گاهی وقتا انسانو هول میدن که برو مسجد، برو نماز جماعت، به زور پاشو مثلا دو رکعت نماز بخون، نماز شب بخون، هر جا میخواد بره که با خدا یا با معنویت باید هولش بدی، باید انگیزه بهش بدی. این معلومه که خب اصلا سالم نیست بنده خدا دیگه. وقتی کار به هول دادن رسید، یعنی شخص مریضه. یادتون باشه هر وقت با الله، با اهل بیت، در زیارت ها، در حرم ها دیدید که یه کسی باید هولتون بده، خودت باید خودتو هول بدی، معلومه که این پایین جنایت صورت گرفته. یعنی تو بخشای پایینی غذا به اندازه کافی بیش از حد مورد نیاز دریافت شده، حالا کلا سیستمو به خطر انداخته. وقت این بخش فوق عقلانی دیگه جون نداره در مقابل مقاومت بکنه. اول از این زورش نمیرسه بره نماز، زورش نمیرسه به رو سجاده، زورش نمیرسه شب پاشه، زورش نمیرسه سحر باشه، زورش نمیرسه جمعه ای داشته باشه، زورش نمیرسه به حرمی بره، زورش نمیرسه خلوت بکنه. تا هم خلوت میکنه این هوا میریزن سرش، میریزن سرش و خلاصه دعوا و درگیری را میندازن، قوقا میندازن که این نتونه با خدا خلوت بکنه. این نشون میده در وجود این شخص یه عدم تعادل، یه ظلمی صورت گرفته و یه بخشی که بخش اصلی است غذاش هم کم بوده، خوب غذا نخورده که به شوق نیست. این میشه عدم سلامت. پس ها دقت کنید فرمایش شریف امام باقر علیه السلام چیه؟ میفرماید که اعلم انه لا علم که طلب سلامه، بدان که هیچ علمی وجود نداره، نیست بالاتر از این نیست که انسان به دنبال سلامتی باشه، ولا سلامته که سلامت القلب، و هیچ سلامتی مثل سلامت دل نیست. یعنی انسان از بین همه مصائب زندگیش بزرگتری مصیبت زندگی یه انسان که تو برزخ معلوم میشه و تو دنیا معلوم میشه برای خیلی ها که چرا من عاشق الله نیستم، چرا دلتنگ الله خانواده آسمانیم نیستم، چرا پدرم آقا امام زمان علیه السلام که در آوارگی و طرد شدگی و غربت و مظلومیت به سر میبره من ناراحتش نیستم، دلنگرانش نیستم، قصهشو نمیخورم، چرا دلم برا بابام تنگ نمیشه؟ خب معلوم مریضیه دیگه. چرا دلم برا پدرم تنگ نمیشه؟ چرا دلم برا خانواده آسمانیم تنگ نمیشه؟ چرا کم نمیارم تو ارتباط با اونها، ندیدنشون؟ این معلومه یه مریضی صورت گرفته، حتما یه مریضی هستش. مثل اینکه آدم ناراحت بشه بگه چرا غذا نمیخورم. بله اگه شما غذا نخوری چند روز باید حتما نگران باشی. تشنتون نشه حتما باید نگران بشید. چشمتون خوب نبینه اشیا رو، خب نگران میشید، میرید دکتر عینک میگیرید، بالاخره وسیله کمکی میگیرید. ولی اینکه انسان دنبال این سلامتی باشه که چرا اگه من واقعا آدم خوبی ام، اگه من واقعا خدمت امام زمان دارم میکنم، اگه من آدم خدمتگذاری هستم، اگه من در خدمتم اخلاص دارم، اگه مذهبی بودنم در فعالیتام اخلاص دارم، به طور طبیعی من باید دلتنگ امام زمان بشم، کم بیارم، تو روز باید چند بار یادش بیفتم. خب من یادش نمیفتم، ما هفته به هفته نه دلتنگش میشم، نه یادش میفتم، نه استراب میگیردم، نه قصه هاش قصه میاره برام، نه دغدغه ناراحتیاشو دارم. خب معلومه حتما یه گرفتاری هست اینجا. این پایینی ها زیاد خوردن، این پایینی ها دارن قلدری میکنن تو وجود ما. میزان پولی که من برای پایینی ها خرج میکنم بالاتر از میزان پولی که برای بالایی خرجم. میزان وقتی که برای پایینی ها میذارم مهمتر از وقتی است که برای بالایی ها میذارم. میزان عشق و علاقه و دغدغه و فکرها و درگیری هایی که دارم مهمتر از مسائلی است که نسبت بالا باید داشته باشم. خب این نشون میده که شخص درش تعادل صورت نگیره، یعنی آدم متعادل نیست، مریضیه. وقتی حضرت میفرماید هیچ علمی مثل این نیست که انسان به دنبال سلامتی باشه و هیچ سلامتی هم بالاتر از سلامتی دل نیست، باید بزرگترین دغدغه آدم ها اول این باشه. ما الان نگاهیم به طور طبیعی دغدغه اول جوان ها میگه ازدواج کردن. ها ازدواج کردی؟ دغدغه اولش خونه داری، تحصیلات داری، نمیدونم بعض مالی چیه، شغل داری، این مال بخش حیوانیتونه. ولی وقتی به اینم که میرسه نمیگیم یه جوان دنبال این دغدغه نباشه، خوبه، اینم خوبه، عبادته. ولی وقتی هم به این رسید باز میگه هیچ وقت با اینکه اینو داره، الان دیگه همسر داره، الان دیگه کار داره، الان دیگه تحصیلات داره، الان دیگه نون بخور نمیر داره بالاخره، ولی باز میبینه این بخش فعال نمیشه، دغدغه این بخش شروع نمیشه هیچ وقت. من این 30 سال شد، 40 سال شد، 50 سال هنوز این بخش به دغدغه نیافتاده، هنوز به دلشوره و ناراحتی نسبت مریضیاش نیافتاده، هنوز اصلا ناراحت نیست از اینکه الان این همه عفونت تو وجودش گرفته شده. میبینی این هنوز به دغدغه نیفتاده، یعنی دردش نیمده. وقتی درد نیاد یعنی سرطان، یعنی اوضاع خراب. اگه درد نیاد ناراحت نیست از این که الان چند نوع بیماری داخلی داره، چند نوع فحشای باطنی داره، چند نوع فحشای ظاهری داره. ناراحت نیست از این که آسمون نمیتونه بره، از این که انس نداره. تو همین سفری که ما داشتیم یه موقع من دیدم یه پیرمردی تو همین مسجد شجره، ما داشتیم احرام می‌خواستیم ببندیم، دیدیم که نشسته بود. یه لحظه من دیدم داره با پسر من صحبت میکنه، حساس شدم ببینم چی میگه، زن نزدیکتر شدم. پسر من میگفتش که یه چیزی میخوام بهت بگم، هیچ وقت اینو از یاد نبر. بعد یه ذکری میخوام بهت یاد بدم. حالا منم خودم حس گرفتم، گفتم حالا این میخواد چه ذکری مثلا به این بچه ما بگه، ما هم آماده بشیم گوش کنیم ببینیم چی میخواد بگه. بعد یه دونه از اون پیرمردای روستایی عاشق با یه لهجه ترکی خیلی زیبا داشت به بچه ما اینو یاد میداد. گو ببین صبح که پا میشی ها، گو من تا شب 50 بار این ذکر رو میگم. دیدم عجب این بدمستیه، میگه یه موقعی سر شب میشینم نماز صبح این ذکر رو تموم میکنم. به پسرم میگه حالا تو هر روز بگو اینا، انقدر بگو. من گفتم حالا چی میخواد بگه؟ گفتش که بگو السلام علیک یا رسول الله. بعد گفتم خب این مثل عربی هم بلده. بعد گفت السلام علیک یا امام اول یا امیرالمومنین، بعد خانم فاطمه زهرا، بعد رفت نمیدونم از رقیه، بعد رفت نمیدونم حضرت زینب، بعد اینا رو گفت، بعد رفت نمیدونم امام حسین و همینجوری با زبان خودش اینا رو همینجوری صدا میکرد دیگه، امام زمان اول فاز. بعد به پسرم گفتم دقت کردی تمام ضمیرایی که این به کار برد علیه نبود، السلام و علا نبود، همه ضمیر خطاب بود، یعنی علیکه، یعنی دارم میبینمت. یه کسی که یه بار تو 24 ساعت نتونه یه دوره معصومی رو با علیکه روک، دارم بهتون میگم فردا قیامت نگید به ما نگفتید اینا ها، یه کسی که نتونه حداقل یه بار 14 معصوم رو با ضمیر علیکه تو روز باشون ملاقات بکنه واقعا مریضه. روک بگم اصلا تعارفم نمی کنم من، واقعا مریضه. حتی یه بار مامان سلام، السلام علیک، من میشه که تو خونه زندگی کنه پیش پدر مادرش، یه بار مثلا رو در رو نگه سلام به باباش، به مامانش، به داداشش، به همسرش، میشه؟ یه کسی به 14 معصوم نتونه بگه سلام یه بار تو 20، حداقل یه بار. این میگفت من یا میشنم 7 ساعت سلام میدم. من یه نگاه کردم دیدم این چی داره میگه، اولی سر خندم گرفت و نوع ذکراش دیدم ترتیب نداره، بعدم او این خیلی عاشقه. بعد مثلا دیدم اولش از معصومه رو گفت، آخرش دو از معصومه رو میگفت، دوباره نمیدونم هیچ کس جا نه ام البنین رو گفت، نمیدونم حضرت خدیجه رو گفت، نمیدونم حضرت قاسم رو گفت، حضرت علی اکبر رو گفت، حضرت علی اصغر رو گفت. گفتم واه این همه ضمیراش دیگه. پسرم فرستادم دوباره نخستشه، شروع کردم خودم با هم گپ زدیم، گفتم تو برو توی اونا رو یاد بگیر فعلا، حالا بشین با هم صحبت بکنیم ببینیم. گفت من از 12 سالگی معصومین رو میدیدم همه رو، از 12 سالگی اینا رو میدیدم اصلا. بعد شروع کرد از با اون زبان سادگیش و اینا به موقع برای من تعریف کرد چی دیده، کیو دیده، مثلا امام حسین چجوری دیده، از دلیل چی دیده، اول فضل چجوری دیده، همه حس و شقش خیلی راحت بیان میکرد. نمیشه دل سالم، دل سالم یعنی میگو من مثلا تسبیح دستم میگیرم این ذکر رو مثلا 1000 بار این سلام رو دوره میدم. آه خیلی حرفه سلام دادن اینجوری. من میگم خوش باله کسی که حداقل روزی یه بار بتونه 14 معصوم اینجوری، یه 14 معصوم، حالا حضرت معصوم سلام الله علیه اینا هم که باش هستن دیگه، حالا ان شاء الله یه دور این کارو با هم میکنیم، یه بار این کارو کردیم، یه بار دیگه ان شاء الله با هم این کارو یه ذره تمرین کنیم با هم دیگه. آقا سلام بدیم، سلام بدیم، سلام 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 سلام. به خدا این سلام دادنا واقعا به رؤیت، واقعا به ملاقات، واقعا به شادابی دل، واقعا به این که تو با خانواده هستمت ارتباط ملموس و محسوس داری منجر میشه. همین سلام ببین، من 1000 بار این سکر رو میگم، میگم از بچگی اینو گفتم، در 12 سالم بوده این ذکر رو همیشه گفتم، کی به این یاد داده اینجوری چجوری اینو عاشقش کرده. مثلا که میگه مثلا السلام علی رسول الله، علی غایبه، السلام علیک یا رسول الله، چون شما چشم تو چشم هستی، داره میبیندت، فاطمه زهرا داره میبیندت، مامانم داره من رو نگاه میکنه، سلام مادر، سلام مامان. یه استادی داشتیم خیلی خوش دل بود، خیلی آدمه، من چشم رو که باز کنم هر وقت شب که باز میکنم به ما میگفت، میگم این چشم تو که باز کردی اول بگو، همین که چشم تو باز کنیم خدا داره نگاهت میکنه، کسی هم نگاهت، همون خدا داره نگاهت، بگو سلام خدا، سلام خدا، یا سلام، اسم خدا سلامه دیگه، یا سلام سلام، یا سلام سلام. من بارها تو این جلسات به شما گفتم سعی کنید خیالاتونو پرورش بدید، سعی کنید خیالاتونو پاک بکنید، سعی کنید عشق‌بازی خیالی بکنید، عشق‌بازی قلمی بکنید، عشق‌بازی هنری بکنید، این راش بندازیم اینو، همینجوری شروع کنیم تمرین بکنیم یک سر تا، بعد می‌بینید که با همین تمرکزای شما انقدر اتفاقای قشنگی میفته، انقدر قدرت‌های خیلی خوب، نشاط‌های خیلی خوب، آرامش‌های خیلی خوب. واقعا که دوستان یه چیزی برای من فرستاده خیلی قشنگ بود، میگفتش که انسان وقتی که به علاوه خدا میشه، این معاصره جمع و تفریقی بود. انسان وقتی به علاوه خدا میشه، منهای هر کسی میتونه زندگی کنه. وقتی به علاوه خدا میشه، مشکل این که ما به بدبختی، به التماس، به خواهش‌های عاطفی از این اون میفتیم، التماس این اون رو میکنیم که ما توجه کنن، ما کم میاریم، همش به خاطر این استش که ما به علاوه خدا نیستیم. اگه کسی به علاوه خدا شد، هیچی دیگه لازم نداره، نه مقام دوست داره، نه ریاست دوست داره، نه دنبالشه، هیچی. اگه به علاوه خدا بشه، به علاوه 14 معصوم بشه، به علاوه خانواده آسمانیش بشه، اگه به علاوه خانواده آسمانیش بشه، بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. هیچ سلامتی مانند سلامتی دل نیست. اگه دل ما اینجوری نیست مثل این پیر مرد، خب ما مریضیم. اگه به هوس نمی افته، اگه کم نمیاره، حتما مشکل داریم. هیچ گناهی و هیچ مرضی هم از این بدتر نیستش. هم گناه شناسی رو دارم میگم. جدای از اون، اساساً گناه با تعریفی که کردیم، یعنی انجام چیزی که بین ما و این حس فاصله میندازه. گناه اگر تو کسی اتفاق افتاده باشه، یعنی این که این شخص به اون هوس نمیفته. هی نگه من که مثلا حجابم کامله، من که نمیدونم هیزی نکردم، دزدی نکردم، من که نمیدونم چیکار نکردم. چرا؟ یه فحشاهایی تو وجود ما هست، به تعبیر قرآن فحشاهایی تو وجود ما هست. ممکن است اصلا فحشای ظاهری نباشه، از نظر ظاهری ما خیلی هم بتونیم آدم با تقوایی باشیم، ولی فحشاهای باطنی وجود داره که نمیذاره من اینجوری باشم. هنوز که به خودم نگاه میکنم، میبینم سحر ندارم، شب ندارم، نگاه میکنم میبینم با قرآن اصلا دوست نیستم، اصلا ترجیح میدم نخونمش، یا میخونم خسته میشم. یه موسیقی طبیعی طبیعت گرایانه رو بیشتر از قرآن دوست دارم. شنیدن یه قصه، دیدن یه کارتون، مطالعه یه رمان، نمیدونم داستان عشقی، داستان جنایی، یه افسانه برام شیرین تر از مطالعه زندگی خانواده خودم هستش. مطالعه زندگی مادرم، زندگی پدرم، امیرالمومنین، زندگی اهل بیت. خب معلومه آدم مریضه دیگه. از این شفافتر. حالا ما دنبال استاد میگردیم، استاد اخلاق میخوایم، استاد باید نمیدونم مشکل ما رو حل بکنه، یه استاد باشه دست منو بگیره. اصلا این حرفا نیست. خیلی راحت علی علیه السلام فهمو دوا اوکه فیک و دا اوکه منک. دوات تو خودت، مرضتم تو خودت. خیلی هم خوب آدم میتونه تشخیص بده اینا. یه کلام قرآن میگه به دلت نگاه کن، ببین نوع هوسات، آرزوهات، پرشهای دلت به کجاست. یه کلام. این کار سختی نیست. پس اینو خیلی مراقب باشین. گناه حمله سمت چپ عفونتی هستش که به شکل‌های مختلف، باز دارم تاکید میکنم، به صورت فحشای باطنی و فحشای ظاهری اگه اومد، نمیذاره که اون حسای بالا کار کنه، یعنی از کار میندازه. مثل میکروب هست، مثل عفونت که تو بدن وارد شد، بدن دیگه طبیعی نیست. شما یه بدن سرماخورده عفونی، یه بدن سرطانی رو نمیتونید از توقع داشته باشید طبیعی عمل بکنه، دیگه طبیعی نیست. خب چند تا روایت بخونم در همین رابطه از وجود مقدس نبی اکرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. من حاول امرن به معصیت الله کان ابعد له مما رجا و اقرب مما اتقا. خیلی زیباست. میفهمد کسی که با معصیت و نافرمانی خدا دنبال کاری میره، یعنی یک کاری با معصیت میخواد اون کار انجام بده و به اون هدف برسه با گناه، چه اتفاقی میفته؟ یه کاری داره. وقتی میگه به یه کاری برسه، دقت کنید به چه کاری. شما تو هر بخش میتونید گناه بکنید، حتی تو بخش ارتباط با خدا تو میتونید دوتا معصیت بشید، میشونم گناه بکنه. از کدام این شاعر بزرگ آینی زمان ما رو که میفهمود من یه شب میخواستم خلوت کنم که بتونم یه غزلی بگم، قصیده غزلی بگم. خانومم خیلی به حرم علاقه داشت، بعد همین رو بهانه کردم بهش گفتم شما امشب برو حرم. فرستادمش حرم، تا صبح هر کاری کردم نتونستم شعر بگم. بگو صبح رسیدم خدمت آقای مجتهدی رحمت الله علیه، به من گفت آقا مگه میشه شما خانومت بیرون کردی که بره حرم، میخوای فیوزات بیاد؟ شاید دوست نداشته باشه بره حرم. عبادتی که با معصیت خدا صورت بگیره، عبادت میخوای کنی با خدا، میخوای خلوت کنی، اما تو خلوت با خدا بی انصافی نکن، حق کسی رو ضایع نکن، وظایفتو انجام بده. من توی کاروان ما یه آقایی بود بچه داری میکرد، گفت من نتونستم به دلم یک بار تو این دو هفته برم یه حرم. گفتم هیچ کس به اندازه تو هم عبادت نکرده، همه که بچه داری کردی. بچه ها رو میابرد توی غذاخوری، به هر دوی نه غذا میداد، بغلشون میکرد، تر و خشکشون میکرد. باریکلا یه فرصت به یک کس دیگه بره. در روایت داریم امام اعظم علیه السلام وقتی ظهور کنه اولین کارش کیه؟ خیلی بکنه سوال بکنن این چه کاری میخواد امام اعظم بکنه؟ یه اولین کاری که امام اعظم میکنه عدالت عبادی ایجاد میکنه. یعنی میگه شما تو عشق بازی با خدا هم باید عادل باشی. یه کسی که زنش بهش احتیاج داره، پدر مادرش بهش احتیاج داره، اینا رو میکنه بیرون، یا میکنه توی یه گوشه میره خودش یه گوشه، الان وقت عبادت نیست، بی موقع است عبادتش، در حالی که اونا بهش احتیاج دارن. عبادت به هیچ وجه معصیت و قلب رو خراب میکنه، هیچ لشتی هم نمیاره. عبادت یعنی که تو به موقع خلوت ایجاد بکنی، عادلانه خلوت ایجاد بکنی. میفهمه حضرت وقتی میاد اولین کاری که میکنه میگه هیچ کس طواف مستحبی انجام نده، مزاحم دیگران میشه. آقا هفت بار طواف واجب تا انجام دید، برو کنار بذار بقیه طوافاشون انجام بدن، واجبشون مشکل داره، گرفتاره، یه استلام حجر میخوام بکنن نمیتونن برن کار بکنن. خب این چه جور عبادتی؟ ما بریم جای دیگران شلوغ کنیم، چون من حوس دارم مثلا 50 دور خانه کعبه بگردم حال بکنم، حال بکنی بقیه رو داری اذیت میکنی، به درد نمیخوره. مستحبی که توش دیگران آزار ببینن یا خودت عصبانی بخوای توش بشی ناراحت بشی، اصلا به درد نمیخوره. پس ببینیم ما معصیت رو هم تو ارتباط با خدا داریم، عادلانه باید باشه اگه میخوایم با خدا ارتباط برقرار کنیم، حق کسی له نشه که من میخوام عشق حال کنم، وظیفه واجبی زمین نمونه. یک، در بخشای پایینی هم ظلم نکنیم. یک کسی که با تقلب داره درس میخونه تو بخش عقلانی داره دو جنایت میکنه، این گناه بعدا تو فوق عقلش اثر میذاره. یک کسی تو ارتباطات زناشویی ظلم میکنه، تو ارتباط خواهر برادری، استاد شاگردی، معلمی، دوستی ظلم میکنه، غیبت میکنه، حسادت داره، بدبینی داره، بددلی داره، کینه داره، خب این دیگه معلومه دیگه اصلا به فوق عقل نمیرسه، معصیت داره میکنه. یک کسی تو بخشای خیالی و رسیدن به زیبایی ها جنایت و ظلم میکنه. الان مثلا یه خانم علاقه داره خودآرایی کنه، خودآرایی خیلی هم خوبه، مجرد و متأهل هم نداره، لباس زیبا پوشیدن، خودآرایی، آرایش، چیز اشکالی نداره، ولی وقتی قراره با این معصیت بشه، یه نامحرم ببینه این آرایش و این زیبایی رو، نمیدونم این وضع حجاب اونجوری باشه که تحریک کننده باشه، این زیبایی دیگه زیبایی نیست، زشتیه، آلودگیه. یعنی ما اومدیم زیبایی رو آلودش کردیم به معصیت خدا، مثلا خوب نیست. فعالیت‌های حسی هم همینطور. آقا یه لقمه نون در بیاری، آقا حلالش، یه لقمه نون حلال، وقتی خرابش میکنید، ظلم میکنید، حق کسی خورده میشه دیگه، معصیت رو بس دقت کنیم خیلی شاخه داره. چی هست؟ فعلا تقسیمش کردیم به عنوان تقسیم بندی کلی به چی؟ به فحشای ظاهری و فحشای باطنی، گناهان قلبی، گناهای بدنی. بله تقسیم بندی کبیره صغیره داره، تقسیم بندی حق الناس و حق الله داره که اینا رو یه مقدارشو خدمتتون قبلا عرض کردیم. حالا حضرت چی میگه؟ حضرت میگه اگه یه کسی میخواد یه کاری رو انجام بده، توی این کارش بیفته به ناحق، میخواد یه کار خیرم بکنه ها، دروغ میگه، نمیدونم غلط اندازی میکنه، اطلاعات غلط میده، نمیدونم بد اخلاقی میکنه، درش تکبر هست، کار خیر میخواد انجام بده، هی معصیت میخواد انجام بده این کار. وقتی نگاه میکنه میره گند میخوره به روحیه خودش و میگه هر کس بخواد این کار انجام بده چه اتفاق میفته؟ با نافرمانی خدا اگه دنبال کاری باشه. میخواد یه ازدواج بکنه، درش چند جور معصیت میکنه تا موفق شه یه عروسی بگیره. گناه میکنه، بزن به رقصای حرام دارن، موسیقی حرام دارن، نمیدونم اختلاط زن و مرد دارن. مثلا پسره گفته که اگه بخوای با من ازدواج کنی باید چادر رو بذاری کنار، نمیدونم باید این کارا رو نکنی، اونم باشه، فقط من شوهر کنم، حالا خدا رو میذارم کنار، بیخیال آخرت هم باشه. خیلی اصلا به قیمت یه شوهر کردن یا یه زن گرفتن همه چیشون رو میذارن کنار. خب دیگه چه حسنی داشت؟ چه ازدواجی بود؟ یا یه درس خوندن دیگه چه حسنی داشت؟ وقتی دنبال یه هدف هستی که توش معصیت، یه هدف مقدس، مثلا میخوام رئیس جمهور شم، وقتی با گناه، با دروغگویی، با حق بازی، با نمیدونم کارهای دیگه آدم قرار رأی بیاره، میخواد نماینده مجلس بشه، میخواد عضو شورای شهر باشه، وقتی میافتی به معصیت، با دزدی از بیت المال، با اسراف، تموم شد، کار خراب شد. حالا چه اتفاقی میفته؟ خوب دقت کنید. میفهمد که کان ابعد له مما ارجى، به چیزی که امید داره ازش دورتر میشه و اقرب مما اتقى، از هر چیزی هم که میترسه زودتر بهش میرسه. الان داره گناه میکنه که مبادا یه بلایی سرش بیاد، گناه میکنه و به میفته بهش، معصیت میکنه. با معصیت، با نافرمانی خدا، با زیر پا گذاشتن احکام الهی، شما هر کاری بکنید به اون چه که میخوای نمیرسی. دلیلش هم این است که انسان ها به هر چی میرسن اکثرا از اون چیزی که بهش میرسن پشیمونن. همون که عرض کردم، میگه یه سال راز و نیاز میکنم، نذر و نیاز هم میکنم که به فلان کس برسم یا به فلان چیز، الان 10 سال دارم راز و نیاز و نذر میکنم ازش جدا شم. میگه هر کس با معصیت خدا، حالا دقیقا کنیم، باز همین به یه زبان دیگه، فقط چون اسم اعضای خانواده آسمان عمومی ها تبرکن دوست دارم اینو بگم براتون، از وجود مقدس امام صادق علیه السلام میفهمد کتب رجل الی الحسین صلوات الله علیه، به امام حسین علیه السلام کسی نامه نوشت، اذنی به حرفین، دو کلمه حرف، اذنی به حرفین، دو کلمه منو موعظه کن، به امام حسین نوشت. امام حسین چی نوشت براش؟ فکتب الی سید شهدا قرونش برم سلام الله علیه، من ها ول امرا به معصیت الله، کلام جدش، کان افت لما یرجو و اصل ل مجیء ما یحذر، اون چیزی که امید داره از دست میده وقتی با معصیت خدا انجام میده، اگرم بهش برسه بهش خیر نمیذاره، از اون چه که میترسه به اون نزدیکتر میشه. با رشوه، با پول نزولی، نمیدونم با دزدی، با دروغ، با خیلی چیزای دیگه به هدف میرسه، ولی خدا یه کاری میکنه، همون کسی که تو با معصیت خدا بهش رسیدی همون میشه بلای جونت، همون ریاست، همون مقام، همون هر چیزی که هست میخواییش بهش میرسی، همونو میکنه دشمنت. و یه زمان آرزو میکنه که عشقا بهش نمیرسیدی. اینم از یه قاعده. قاعده بعدی رو بگم در مورد گناه. قاعده بعدی این هستش که از وجود مقدس امام رضا علیه السلام هست، میفهمد که در مورد کسی که گناه میکنه اما حیا داره، میترسه، ناراحته، اعصابش خورده، فشار روانی داره تا این گناه انجام بده، دوست نداره مجبور بشه این گناه انجام بده، با یک کسی که نه، با شجاعت علنی این کار رو انجام میده. خیلی فرق داره این دوتا با هم دیگه. میفهمد که الموزی و به سیعت مخزولون و المستتر رو به سیعت مغفورون لا. میگه کسی که گناه خودش رو آشکار میکنه مخزوله، خار میشه، یه کسی که جریه تو گناه کرده میکنه، میمان این کار میکنه، دلم میخواد، دوست دارم. این کلمه رو شما خیلی میشنوید از افراد، دلم میخواد، دوست دارم، خوشم میاد، لذت میبرم. بارها شده به یکی مثلا یک کاری میگه حالا مثلا چرا این کار، میگه من لذت میبرم ازش، دوست دارم، خوشم میاد، خیلی با پررویی انجام میده، حیا هم نمیکنه، دیگرام تشویق میکنه، به دیگرام میگه بکنید من جوابشو من میدم. امروز یه خانمی به من میگه، من شوهرم میرم بیرون، میگه با این چادری که تو سرته هیچکی به ما محلم نمیذاره، این چه حجابیه داری؟ چرا این بچه رو دختر داری؟ دخترم بزرگ شده دیگه الان. میگه دخترم خودش به منم من بهش نگفتم، خودش دوست داره. میگه دخترم هم مسخره میکنه، مرد خونه. یعنی انقدر بی غیرت شدن بعضی ها. یعنی ما الان مشکل بی حجابی و بد حجابی که هستش، بسیاریش مربوط به زنها نیستن. زنها باطنن پاک وفادار، و برای همین هم هست همیشه زنهای مؤمن و نمازخون و متدین همیشه بیشتر از مردا هستن. به این راحتی نیست، راحت. ولی اگه اینجوری هست، بسیارش مال بی غیرتی مرداست. مردا بی غیرت شدن، نسبت ناموسشون، غیرتشون از دست دادن، حساسیتشون از دست دادن. اصلا مهم نیست که یک کسی با خیال همسرش بره تو رخت خواب، یک کسی با خیال همسر این بره با همسر خودش رابطه داشته باشه. اصلا براش مهم نیست هزار نفر آلوده همسر این بشن. ناموسش، دخترش. بیغیرتی خیلی شده، خیلی رواج پیدا کرده. هم میگم بریم رو خانوما کار کنیم، حجاب خانوما درست شد. نه، ما بیشتر از اینکه رو خانوما باید کارشو، باید رو غیرت مردا کار بشه. در روایت داریم اگه کسی 40 روز موسیقی حرام گوش بکنه، غیرت ازش میره، بی حیا میشه، ماهواره بی حیا میکنه، اینترنت بی حیا میکنه، خیلی چیزا هست، عوامل هست بی حیا میکنه انسان. به بعدم خوشحاله، راحته. تو همین سفری که ما داشتیم، بابا بفرمایید، لااقل 10 تا خانوم با بچه هاشون اومده بودن بی حیا، به قول امام زمان اسلام فرمود کر و کور، آرایش کرده، بد حجاب، بی حجاب، آمده مدینه، آمده مکه، اصلا اونجا برگشته. یعنی تو مسجد الحرام هم حجاب نداشت، درسته، حیا نمی‌کرد. همون آدم، یعنی اصلا انگار قرار نیست هیچ تحولی اتفاق بیفته، انگار قرار نیست هیچ تفریح. اونجا یه تفریحه، اونجا یه اومدن یه سفر سیاحتی به جای زیارت، قرار نیست چه اتفاقی بیفته. ببین قشنگ میره کعبه، لبیک هم میگه، لبیک یعنی من دیگه گناه نمی کنم. ولی خب لبیک میگه، همون موقع لبیکش داره دروغ میگه. خیلی عجیبه، ما خدا رو مسخره میکنیم، ما دین خدا رو مسخره میکنیم، ما این قوانین الهی که از آسمون اومده مسخره میکنیم، ما کسی رو که خلقمون کرده داریم مسخرهش میکنیم، ما یه کسی که آسمان و زمین و آفریده داریم مسخرهش میکنیم، با توجیهات یخ و بیمنطقی که داریم در مقابل خدا. به خدا عملا داریم میگیم بهتر از تو میفهمیم، ما بیشتر از تو میفهمیم، تو نباید بر ما حد تعیین کنی، تو نباید بر ما قاعده بذاری، تو نباید بر ما آیین بذاری، ما بیشتر از تو میفهمیم. بعضی ها علنی راحت گناه میکنن، خوشحال هم هستن. یک کسی میگه، خجالت هم میگه، یک گناهی هم میکنه. ببین امام رضا میگه چی؟ امام رضا میفهمد که المذیع بالسیئه، کسی که گناه خودش رو آشکار انجام میده، مخذولون، این آدم خار میشه، این خیر تو زندگیش نمیبینه، این محرومیت زیاد داره، این به نکبت و بدبختی تو زندگیش زیاد دچار میشه. ولی چی؟ المستتر رو به سیعه مغفور الله، کسی که میگه گوه گناه اگه بخواب کنم یواشکی کسی نبینه. بنده خدا رو ما به گناه نندازیم، میترسه، دلشوره داره، ناراحتی داره، استراب داره، یه گناه میکنه. حضرت فرمود اونی که میترسه و استراب داره مغفور الله، خدا اونو میبخشدش. ولی اینی که انقدر پررو و بی حیا هست که با پررویی و بی حیایی راحت حسادتشو میگه، راحت غیبتشو میکنه، راحت کیناشو میریزه بیرون، یعنی اصلا حیا نمیکنه الان بگه من دست فلانی ناراحتم. شما فکر کنید یه کسی بره تو خیابون، یه آدم محترمی بره تو خیابون لخ شه یه دفعه، این چقدر بی حیایی داره؟ این بی حیاییش از این کمتره که من بشینم به یه نفر بگم من فلانی بدم میاد. از این چه فحشاییه؟ میشه آدم راحت به کسی من یه کسی بدم میاد؟ کینه‌شون بریزه بیرون، این خیلی خطرناکه. این آدم واقعا یه فاحشه به تمام معنا هستش، مرد یا زن فرقی نمیکنه، فحشای باطنی داره این. میشه آدم اینجوری باشه؟ راحت غیبت کنه بریزه بیرون، اصلا راحت تهمت بزنه، راحت کینه‌شو بریزه بیرون، راحت تنفراشو بگه،
حیا هم نکنه، اصلا ناراحت هم نیست، اصلا الان از دست یک کسی ناراحت شده، سر سفره ناراحت شدی، آقایی که سر سفره ناراحت شده بعد خودش باید بکشه کنار، این بالاتر از چند تا زناه، شما فکر نکنید این خیلی راحته. آقا هرچی سر شکمت ناراحت شدی، پس چی بهت برخورد فلان چیز بهت نرسید سر سفره، یه ذره خودتو بکش کنار، بگو آخه تو چقدر آدم بدبختی هستی برای شکم ناراحت شدی، دلت اومد به خاطر شکم سر زنت قور بزنی، سر شوهرت قور بزنی، سر بچت قور بزنی، سر مادرت قور بزنی، دلت اومد خود حیا نکردی که به خاطر اصلا بکش کنار خودتو، یقه خودتو بگیر. ولی از این آدم اگه یه موقع خودشو کشید کنار، این به رستگاری نزدیکه اگه خودش کشید کنار. ولی یه کسی ببینید که مرد خونه است، زن خونه است، یه آدم بزرگی، پسر بزرگی 17 18 ساله است، برای خودش یعنی سر قضا سر شکم داد میزنه ناراحته، این یعنی در واقع یه فحشایی داره و اعلان هم داره میکنه فحش شده، راحت غیبتشو میکنه، راحت کیناشو مطرح میکنه، راحت تهمتاشو میزنه، راحت حرفاشو میره میگه، اصلا خودش باید حیا بکنه. و من چرا اینجوری هم؟ من چرا اینقدر بدبختم؟ من چرا اینقدر نکبت گرفته منو؟ ما حالا تا میگیم گناه، هی ذهنمون نره سراغ مسائل جنسی و نمیدونم حالا دزدی و هیزی و این حرفا که بگیم آقا مخفی و آشکار. نه، وقتی یه غیبتش 70 برابر بالاتر از زناست، بالاتر از زناست، آدم باید خیلی خجالت بکشه، خیلی احساس بی‌حیایی بهش دست بده که به راحتی بتونه حرف بزنه راجع به دیگران، هم بهش بر بخوره. من چرا اینجوریم؟ من چرا اینقدر فحشای باطنی دارم؟ چرا اینقدر هرزم؟ هم کینه دارم، هم حسادت دارم، هم عصبانیت دارم، هم زودرنجی دارم، هم نمیدونم متکبر هستم، هم حسودم. آخه اینجوری چی؟ بعدم راحتم میگه. هی داریم سراغ تا گفتن گناه مخفی و آشکار، هی سود بریم سراغ مسائل اینجوری. خب اینا مگه چند درصد مردم؟ یه درصد خیلی کمی گرفتار اینجور مسائل هستن. بقیه مردم اگه من فحشایی دارن، فحشاهاشون از این نوع هاست. روایت بعدی از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هست. این روایت هم بخونم کافیه. مجاهرت الله سبحانه بالمعاصی تعجل نقم. حالا هی بشینیم تحلیل بکنیم، برو روان پزشک، برو روان شناس، کتاب بخون. عزیزم حل نمیشه، روان پزشک هیچ وقت به تو نمیگه عزیزم نکبت هایی که تو زندگیت هست مال چیه. شما چند تا روان پزشک روان شناس میشه، اگه شما رفتی پیشش بگی ببین تو تجاهر به فسق داری، تو همین ظاهرت خوب نیست، باطنم گرفتاری داری، برای همین تو زندگیت گره خورده، تجاهر به فسق داری. آقا کدوم روانپزشک و روانشناس میاد میگه تجاهر به فسق نقمت میاره تو زندگی؟ جایی هست؟ شما توی هیچ دانشگاهی سراغ دارید؟ توی کتابی شما سراغ دارید؟ که کسی بره بگه آی دکتر من الان اینجوری هستم، زندگیم پر از مشکلات روحی روانی، قصه دارم، ناراحتی دارم، ترس دارم، دلشوره دارم، مشکلات دارم، چنینم چنانم، بره بگه. بعد روانپزشک بگه خب من درمانت میکنم، شما مثلا باید این کار رو انجام بدید. ما توقع داریم بگی خب این بیا این قرصا رو بخور، اگه روانپزشک باشه، اگه روانشناس هم باشه با اون مشاوره بکنه و اینا مثلا تمرین بده، اینا برو یوگا کار کنه، نمیدونم برو نفست عمیق بکش، نمیدونم بعد برو اینجوری بکن، بعد اونجوری بکن، اینا نه که بد باشه، کاری با این نداریم، الان کاری با این تجویزا نمیاد، دارو. این علی علیه السلامه که نشسته رو قله عالم بعد از خدا به عنوان نماینده خدا روی زمین، به عنوان مظهر خدا نشسته رو قله عالم، همه عالم رو داره نگاه میکنه و به تو یه حرف میزنه، میگه آقا اگه معصیت تو علنی کردی منتظر نکبت تو زندگیت باش. تو عجل و نقم، تو عجل و نقم یعنی عجله داره میکنه این آدم تو بدبخت شدن، تو تنها شدن. عجله میکنه تو اینکه زندگیش گرفتار بشه، تو عجله داره میکنه که مشکلات تو زندگی زیاد بشه. حالا شما باید ببینید الله امشب بگیم چی؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي. چند تا گناه داریم با شاخصهاش که حالا اینجا هم هست، اگه رسیدم اینا رو براتون میخونم. تحب سنعم، نمیدونم تنزل البلا، بلا نازل میکنه، تو آیه کامل داریم میخونیم دیگه. چه جور گناهایی هستن؟ اینا رو شناسایی کنیم. ان شاءالله من یادم باشه بدهکاری به شما دارم این چند تا گناهی که خاصیتاشو بعضیاشو بگم لااقل بهتون. این گناه چه خاصیتی داره؟ چه خاصیتی داره؟ اون گناهایی که از علی میگم من بشناسیمش اول. بریم سراغ اینا. اینا رو بشناسیم تو زندگیمون. کسی با ما اینجوری حرف نمیزنه. این معصوم، امام معصوم، این معلم بعد از خداست که به شما میگه اگه معصیت علنی کردی منتظر بلاهایی که با عجله میاد سرت باشه. میشه بعدن شما وقتی که مسواک رو رعایت نکردی دندون درد داره با عجله میاد سراغت. وقتی بهداشت رو رعایت نکردی سرطان داره با عجله میاد. هم اولش یه سرماخوردگی داری، بعد میشه یه زکام، بعد گرفتاریهای دیگه، بعدم سرطان داره میاد. ما متوجه نیستیم که داریم چیکار میکنیم. چشمتو رعایت نکردی عینک و سردرد و نمیدونم سکته هم میاد. تو نظام روحی هم انسان وقتی معصیت خدا رو میکنه علنی معصیت میکنه، با پررویی معصیت میکنه، با قلدری معصیت میکنه. از اینکه رعایت نمیکنه احکام دین رو سرش رو بالا میگیره، دفاع هم میکنه از اینکه اینجوری هست. این داره با شتاب خودشو برای بدبختی های دنیا و آخرت آماده میکنه، هم دنیا هم آخرت. یک کسی با بی‌حیایی میشینه تو مغازش میگه آقا انقدر میدم انقدر میگیرم، علنی هم هست. نزول با بی‌حیایی، نمیدونم گرون فروشی با بی‌حیایی، با قلدری، کم فروشی با قلدری، بد فروشی با قلدری، این هم گناهه. اما تا گفتیم گناه نریم سراغ مسائل کوچیک و ریز و اونا بزرگ، یعنی اونا سجای خودش بزرگ، یعنی فقط نریم سراغ اینجور چیزا ببینن، یا مسائل جنسی یا مسائل موسیقی یا مسائل نه، حالا اونم سر جای خودش. ولی هر چیزی کلا وقتی تو علنیش میکنی یعنی اعلام جنگ با خدا داری میکنی. خب وقتی یک کسی اومد تو اجتماع اعلام جنگ با خدا کرد، باید منتظر حمله فرشته‌های خدا هم باشه، منتظر جنود خدا هم باشه، لشکریان خدا بهش حمله میکنه، سرش میره بالا، من همین کارو میکنم، همینه که هست، من این کارو میکنم. حالا شما حدیث مفصل بخوان از این مجمل در مورد کسایی که میان میشینن پشت دوربین‌های تلویزیون و ماهواره، به خدا، به دین، به مقدسات، به معصومین توهین میکنن، علنی توهین میکنن، عقاید مردم رو زیر سوال میبرن، مسخره میکنن با بی‌حیایی. این همه الان برنامه‌ای تو ماهواره شروع شده فارسی زبان، ده‌ها شبکه فارسی زبان میان عقاید مردم رو مسخره میکنن، میان متدینین رو مسخره میکنن، میان اهل بیت رو مسخره میکنن، حتی خود خدا رو، حتی خود خدا رو من دیدم میاد شروع میکنه دریوری گفتن راجع به خود خدا. خب شما فکر میکنید حالا این آدم به کجا قرار برسه، این به چی برسه؟ اینقدر علنی. امام رضا میگه یک کسی که گناهش رو مخفیانه انجام میده، اصلا علنی نیست، حیا داره، ناراحتی داره که یه موقع یه گناهی هم میکنه، این مغفرت میرسه. ولی یک کسی که المزی هست، مزی ازائه یعنی فاش، یعنی آشکار راحت گناه میکنه، ککش هم نمیگذه، این باید منتظر انواع بدبختی ها تو زندگیش باشه، تو جسمش، تو روحش، تو ناموسش، تو بچهش، تو مالش، تو آبروش و تو هر چیز دیگه باید منتظر بلا باشه. چون اعلام جنگ کردی، وقتی اعلام جنگ کردی جنگ دیگه، حالا بایست ببینید که بالاخره تو پیروز میشه یا خدا. خدا به حق محمد و آل محمد به ما تقوا عنایت بفرما، به ما حیا عنایت بفرما، به ما عفت عنایت بفرما. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دعا کنیم برای همه گرفتاران، همه مسترهای عالم، مسلمان و غیر مسلمان و مؤمن و غیر مؤمن، به خصوص وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام، پدر آسمانیمون، مستر حقیقی. دعا بکنیم با همدیگه پنج مرتبه آیه امن یجیب رو بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء.
هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون از همه ما و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم، صلوات بلند خط بفرمایید.